بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا مولا یا بقیت الله یا صاحب الزمان. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. هفتمین برنامه از سری برنامه‌های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران می‌کنیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و انشالله از سخنانشون هممون بهره‌مند خواهیم شد. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام.
ممنون و سپاسگزاریم از این که باز لطف فرمودید و در این برنامه هم شرکت فرمودید.
شبات بشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافدا و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت جناب عالی، من در انتظارم شما طرح بحث بفرمایید.
سلامت باشین ان شاء الله. جناب آقای دکتر، بحث راجع به مولوی است و کتاب مثنوی که قسمتی از بعضی از اشعار رو شما توضیح دادید و نقد فرمودید، مخصوصا آخرین قسمتی که فرمودید راجع به کلامی بود که نسبت میده به امیرالمؤمنین، یعنی تهمتی که به امیرالمؤمنین میزنه راجع به این که با قاتل خودشون امیرالمؤمنین چطور صحبت میکنن. ادامه شو در خدمتون هست.
بله، اون که عرض کردیم خدمتون که با قاتلش اینجوری یه گفتگوی دروغکیشون درست کرده که در هیچ جا پیدا نمیشه، که حضرت امیر به قاتلش گفت اصلا تو تقصیر نداری، نظام بر تو طعن نمیزنم، اصلا هیچی، خود خدای متعال این کارو کرده، آلت حقی و فاعل دست حق، تموم شده، تو وسیله انجام این کار بودی، وگرنه کار خود خدا کرده. عرض کردم از اون خیلی بعید نیست این قضیه، چون یک بالاخره یک سنی اشعری است و آقای دکتر سروش هم خودش خیلی جا اعتراف به این قضیه میکنه. تعجب از دکتر سروشه، از او تعجب نیست، داره اعتقاد خودش رو بیان میکنه، به زعم خودش آنچرا که به اصطلاح پذیرفته است همون داره بیانش میکنه. ولی ایشون چرا بی‌پذیرد؟ آخه این محل حرفه، محل تأمل بسیار زیاده. همین طوری چشم گوش بسته بریم و عنوان مولا و مقتدا و مرشد و معلم و انیس و جلیس و نظیر این حرف را معرفی کنیم شخصی رو که اعتقاداتش همچین اعتقاداتی هست دیگه، برای با اعتقادات درست اسلامی حداقل نمیخونه، با خیلی از آیات قرآن در تناقض بیان این نوع حرفا. اما بریم سراغ مطلب بعدی. به دفتر دوم میرسیم، ابیات 821 به بعدش. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. هر که را خوی نکو باشد برست، هر کسی کوشش دل باشد شکست. البته این بیت معترضه ایش، ربطی به ابیات بالا و پایینش نداره. خب، پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. مهدی و هادی وی است، ای راه جو هم نهان و هم نشسته پیش رو. خب این چه حرفی است؟ بر منطق اسلامی صحیح این معناش یعنی چی؟ پس به هر دوری ولی قائم است، یا حرفی است که با مسلمان همه بهش باور داریم، بهش اعتقاد داریم، یعنی باید باشه. زمین از حجت خدا، از ولی الله هرگز خالی نیست. برای این مطلب روایات فراوان گواهی میدن، ایشون هم این مطلب رو قبولش کرده و تا قیامت هم میگه این قضیه هست. اصلا جعل فردی به عنوان ولی الله یک بحث امتحان الهی است که تا قیامت برای آدما این امتحان داره انجام میشه، تکرار میشود. جای دیگه کار خرابه. پس امام حی قائم آن ولیست. اون ولی الله امام هم هست، باید زنده هم باشه، حی دیگه. خب خواه از نسل عمر خواه از علی است، اینجاست که کار خیلی افتضاح میشه. اون امام و اون ولی رو روایات صحیح اسلامی، نه ماها، نه شیعیان، بلکه اهل سنت و جماعت دقیقاً برامون بیانش کردن. جناب المبدل رو بعدی نگاه بکنید، صحیح مستوا بردارید نگاه بکنید و کتاب‌های متعدد و متفاوت دیگر رو، که این ولیی که ایشون گفته باید باشه تا قیامت هم هست، این چیه آخه؟ میتونه از نسل عمر باشه واقعا؟ هر کسی رو که با پیدا کردیم، اگر گرفتاره فقدان ولی شدیم البته، بریم دست به دامنش بزنیم، مهم هم نیست که این بچه علیشه بچه عمره. این کدوم آخه اعتقاده؟ این کدوم باوره؟ به اصطلاح اولیایی که خدای متعال مشخص کرده، اینا معلومن کیا هستن، نه یه جا مشخص کرده باشه، در جاهای متعدد این مطلب خدای متعال بهش نظم و نسق داده، مردم رو روشن کرده، به مردم تکلیف داده، اما مورد رو کاملا دقیق کرده برای ما که ما راحت بشناسیمش. اون ولیی که ما میشناسیم بعد از پیغمبر اکرم وجود مقدس امیرالمؤمنینه و بعد هم فرزندان علی هستند، و نه عمر را در این قضیه بهره‌ای هست و نه فرزندان عمر را، که با یه دونه روایت این قضیه با هم دیگه تطبیق نداره. روایات اهل سنت و جماعت، مثلا روایتی که مسلم نقل میکنه، مسلم نقل میکنه، بزرگترین محدث سنیه.
یه نکته آقای دکتر تو این مصرع هست که خواه از نسل علی خواه از عمر، یک تفاوت خیلی بالایی بین امیرالمومنین و عمر خود مولوی قائله که اینجور به صراحت میگه. پس به هر یعنی هر دوره یه ولی لازمه، حالا میخواد از نسل امیرالمومنین باشه، میخواد از نسل عمر باشه، خودش که سنیه باز به این اعتراف داره که بین این دو نفر خیلی فاصله هست.
نمیدونم از این کجاش در بیاد بیرون، ولی به هر حال اون میخواد این قضیه رو بگه که ما ولی رو لازم داریم. خیلی خوب، قبول. این ولی چی حالا؟ آیا پیغمبر اکرم این ولی رو مشخص کرده و یا نکرده؟ بحث مقامات هم نیست که حالا او بالاتره این بالاتره، خود پیغمبر، پیغمبر اکرم به عنوان فردی که بنیانگذار این دینه، آیا مشخص کرده این ولی یا اولیا کیا هستن یا نکرده؟ اگر نکرده باشه یه دین ابتر بردش دو آورده، چون قسمت عمده مسائل دین و مذهب پیاده کردنش برگردن کسی است که عنوان ولی الله پیغمبر معرفیش کرده باشه. مگه میشه چنین چیزی؟ پیغمبر در این مورد همینطوری ول کرده و رفته، خود مردم انتخاب بکنن، تا جناب مولوی تشریف فرما میشن بگن که حالا خواه از نسل عمر خواه از علی است. این از کجا در آورده بیرون اصلا من نمیدونم، این جوشیده از کدوم خلاصه دیگه که آمده بیرون و سرریز کرده، که چی باشه چه باشه یه فرقی نمیکنه اصلا، ما ولی لازم داریم، حالا باباش یا علی باشه یا به قول شما یا عمر باشه، با تفاوتی که حالا به قول شما از این بیت هم استفاده میشود که بین علی و عمر قائل البتین هم هست دیگه، حالا جای دیگر هم خلاصه خلافین هم گفته. این وقتی میخواد تقدیر رو توصیف کنه، اول از ابوبکر شروع میکنه، اونا رو شاید برتر هم میدونه دیگه، بعد از عمر شروع میکنه به گفتن، بعد عثمان، آخر سر برای خالی نبودن عریضه خلاصه راجع به حضرت علی یه مطلبی رو عنوان میکنه. به این معنا تفاوتشون قائل البته، ولی ما سر اصل قضیه جای دیگه حرف داریم اصلا، ولو یکسان هم بشموره. اصلا همین حرف کجا آمده؟ پیغمبر معرفی نکرده؟ پیغمبر به مردم آگاهی رو نداده واقعا؟ پیغمبر چه کاری بس کرده؟ و تو قدیر پیغمبر چی کار کرده آقا؟ اون اجتماع از این پیغمبر چی گفته اصلا در اونجا؟ در آیه انما ولیکم الله پیغمبر چی گفته اصلا اونجا؟ در آیه در حدیث منزلت پیغمبر چی گفته؟ اینا همش متواتره، متفقون علیه بین شیعه و سنیه. توجه فرمودید؟ در آیه تعطیل پیغمبر چی گفته؟ در جاهای دیگه و در جاهای دیگه و در جاهای دیگه. در داستان مباهله با نصاری نجران پیغمبر چیکار کرده اونجا؟ ایش معرفی نکرده پیغمبر اکرم. پیغمبر مسکوتون ان قرار داده تا جناب مولوی تشریف برن تکلیف رو روشن کنن برامون، خواه از دست عمر خواه از
علی.
و بعدم مهدی و هادی وی از ای راه جو. من یک سوال خیلی کوچک از جناب ایشون میکنم، شما بگید ببینم میزان راهیابی شخص عمر خلیفه دوم از معارف اسلامی چقدر بوده، چه برسه پسراش و بچه‌هاش و رقابش. حالا از جناب ایشون آیا ما یه دونه رساله داریم در دستمون امروز بگه متعلق به جناب ایشونه؟ این راهیابی ایشون که مهدی و هادی وی از هم راه یافته شده هم راه ارائه کن هر دوست، همون ولی است، اون ولی که یا از نسل عمر یا از نسل علی بن ابی طالب. بابا نسل کار داریم، با خود عمر کار داریم. ایشون چه مطلبی دارند به عنوان مطلب علمی که عرضه کنند بگن در مورد یه آیه قرآن ایشون نظرش مثلا این بود، مثلا دارم میگم، حالا در مورد معضلی از معضلات دینی ایشون نظرشون اینجوری بوده، یه جا داشته باشیم. چطور میتونه آقا مهدی و هادی باشه؟ خیلی جالبه، مهدی یعنی کسی هدایت کردن او رو، یعنی مهدوی بوده اصل لغت دیگه شده مهدی به دنبال اعلان، هادی یعنی کسی راه نشون میده اصلا، ارائه کننده یه راه هست. خب اینا چیکار کردن این بزرگوارانی که تو انقدر درشون تعظیم میکنی؟ که در جاهای دیگه این تجلیل و تعظیم به شدت هر چه تمامتر خود دمایی میکنه نسبت به خلفای ثلاثه. به هر حال از این مطلب رد بشیم و بریم. بله خب این شد یه چند صفحه بعدترش در ابیات 928 به بعد و بخونیم براتون و ببین چیکار کرده ایشون. دفتر دوم ابیات 928 به اون طرف بخونیم براتون. چون ابوبکر آیت توفیق شد با چنان شه صاحب و صدیق شد. چنان شه یعنی پیغمبر اکرم، صدیق شده، آیت توفیق شده. خب چون عمر شیدای آن معشوق شد حق و باطل راز دل فاروق شد. اصلا خود عمر شد معیار تشخیص حق از باطل، چون با پیغمبر اینجوری بود به پیغمبر دل داده. چون که عثمان آن عیان را اینگش نور فایز بود و زن نور اینگشت. چطور میشه از اینا توصیف کرد؟ خب چون زرویش مرتضا شد درفشان گشت او شیر خدا در مرج جان. نگاه کنید فاروق بودن صدیق بودن کجا و شیر خدا بودن کجا. و چهار و مرتبت رو برای حضرت امیرالمومنین قائل، اول ابوبکر میگه، بعد عمر میگه، بعد عثمان میگه، بعد حضرت امیرالمومنین. حالا بیاد پایین تر از امیرالمومنین بگذاریم، 931 2 و 3 این بیتو بخونیم. چون جنید از جند او دیدان مدد خود مقام آتش فزون شد از عدد. یک دفعه از امیرالمومنین میاد سراغ جنید. با یزید اندر مزیدش راه دید نام قطب العارفین از حق شنید.
از حق شنید
کجا حق به ایشون گفته قطب العارفین آقا؟ کدوم مدرکی، کدوم قرآنی، کدوم سندی؟ چون که کرخی کرخ او را شد هرس شد خلیفه عشق و ربانی نفس. این معروف کرخیه. اینا یه سری آدمایی که اینا چرس کنم نمیخوام در اینجا بحثو باز کرده باشم، کسی میخواد اینا قشنگتر بشناسه که مولوی اینجور تجدیدشون میکنه بره سراغ کتاب عطار، اونجا تسیرت الاولیا رو خوب بخونه، اون وقت خواهد فهمید که اینا کیا بودن. امیرالمومنین میره در ردیف اینها قرار میده، کما اینکه ابوبکر و عمر و عثمان رو هم بالاتر از علی قرار میده. این بیان مولویه واقعا. آقای دکتر سروش این آدم معلم شما بوده، مرشد شما بوده، واقعا این مطلب درسته؟ بریم سراغ باز همین دفتر دوم بیت شماره 1681، روح آن کس کو به هنگام الست دید رب خیش و شد بی خیش و مست. این چی است؟ این بیت چی مخواد بگه؟ ما میدونیم که خلقت ارواح قبل از ابدان صورت گرفته، نظر ما کاملا قابل قبول. اون آن کس کیه که در روزگار الست پروردگار خودش رو دید؟ چطور دید؟ به چه شکلی دید؟ به چه شمایلی دید؟ به چه وضعیتی خدا رو دیده؟ اینا مدرکش کجاست؟ خیلی میل داریم که بدونیم مدرک این نوع حرفا خلاصه کجاست. اما بریم سراغ یه مطلب عجیب قرار. انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان که دیگه اینجا شاهکار کرده جناب آقای مولوی. این داستان همه کس میدونه، نیازی به ذکر داستان نیست. داستان موسی از اون شبان گله‌ای که داره حالا مرتب داره با خداش عشق مثلا
دید موسی یک شبان
یا برا برده عشق بازی میکنه. خلاصه این که حضرت موسی علیه السلام به این شبان چیکار داره میکنه؟ به این شبان داره تعرض میکنه. بعد هم مورد تعرض خود خدا قرار میگیره که بندگ ما را چرا کردی جدا؟ اولین بحثمون اینه منبع این مطلب کجاست؟ در میان کتاب‌های قابل قبول اسلامی منبع و مأخذ این قضیه کجاست؟ بالاخره روایت و حدیث یه چیزی، کتابی بالاخره باید ذکر بشه. یعنی ساخت و پرداخته ذهن خود آقای مولوی است. اون وقت یک فرد العیاذ بالله بیشعور موسی معرفی میشه، پیغمبر اولوالعزم خدا. یک فرد بیشعور در اینجا معرفی میشه. شعورش کجا جلوه‌گر میشه؟ چطور بود که بهش میگفتیم شعور داره؟ اون زمانی که میذاشتش این چوبانه به این مزخرفات مشغول باشه. تو کجایی تا شبم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت دست ببوسم ببوسم بایکت وقت خواب آید بروبم جایکت آقی. این اگر موسی قرار بود که به اصطلاح کار صحیح انجام بده، چون کارش یه غلطه، خدای متعال داره توبیخش میکنه، بنده ما را چرا کردی جدا؟
ما برون را
ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. توجه کردید؟ خب کار صحیح چی بودی با موسی انجام میداده؟ موسی علیه بالله حماقت کرده که این را رفتی بهش جلوش نصیحتش کرده که این حرفا چی داری میزنی؟ خدا اینجوری نیست، خدا جسم نیست، خدا صورت نداره، خداش عرض کنم که حد و اندازه نداره، خدا مریض نمیشه. اینا چیشه داری میگی؟ اینا رو بعد بهش نمیگفت و موسی میذاش که این شبانه تو این بدبختی و جهالت خودش باقی میماند. این یه بحثه. اگر این کار رو میکرد کار موسی وقت درست بود، دیگه مورد عتاب خدای متعال قرار نمیگرفت. تو هر قیمتی باید این بنده رو نگرش بداریم ولو به گفتنی مزخرفات. چه معناش اینه؟ پیغمبران دکاندارانی هستن که باید برای دکانشون مشتری پیدا کنن، نه فرستادگان خدایی که اینا باید چی بکنن؟ باید مردم رو راهنمایی به طریق صحیح بکنن. این راهنمایی به طریق صحیح کرده، مورد عتاب قرار گرفته. خب چیکار باید میکرده که مورد عتاب قرار نمیگرفته؟ کارش این بوده که میذاشته این به همین حرفای خودش خدا رو مثل عروسک درست بکنه و براش چاراغ درست بکنه و دست و پا و حرفا. اون بود و خوب بودش آخه. اینا واقعا درسته. نکته دوم، این شبان یا بر اساس فطرت خودش صحبت میکرده یا بر اساس غیر فطرت صحبت میکرده. اگر بر اساس فطرت صحبت میکرده که قرآن در مورد فطرت حرف دیگری میزنه، فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدای متعال همه مردم رو بر فطرت خداپرستی مفتور کرده، مخلوقشون کرده. یعنی اگر انسان تحت تأثیر القاعات قرار نگیره به خدای یکتا، خدای بی شریک، بی نظیر، بی مانند اعتقاد داره. حالا پس معلومه که این چوپان بر مبنای اون فطرت چیه؟ باقی نمونده بوده که این حرفا رو داشته میزده. خب اگر اینجور باقی نمونده بوده پس القاعات دیگران بوده. خب در زمینه القاعات دیگران ما چه وظیفه‌ای داریم؟ دارن کسی رو گمراهش میکنن یا گمراهش کردن، دست رو دست بذاری باید تکون نخوری که نکنه دل رو مثلا به درد بفرض بفرمایی، نه باید بری جلو طرف رو راهنماییش بکنی. و موسی هم این کار کرده. چه جای تعرض به موسی هست؟ رضا مطلبی رو گفته که نه نتیجه گیری صحیح داره، نه متن صحیح داره، و نه به لحاظ سندیت انسان میتونه به این تشبث پیدا بکنه. از کجا نقلش کردی خلاصه؟ و این آدم با کمال تعصب البته میشود مرشد. و بخش های دیگری داریم البته، باز این طبیعی خواهد بود.
یک قسمت دیگر آقای دکتر ما میرسیم،
بحث دیگر داریم. این بحث این است که ما رابطه همون با عقل چه نوع رابطه ایست. توجه کردیم؟ البته مولوی حق داری این حرف رو بزنه، او اشعریست، معتزلی هم نیست. به معتزلی ها هم و اصحاب اعتزال هم بسیار بد و بیرا تو هم کتاب میگه، بسیار میگه اینها برای عقل مقامی قائل نیستن. او باید بگه، ولی شمایی که داری بگی من 40 ساله دارم خردورزانه یعنی عبارت اخرای چی؟ کار عقلانی کردن. عقل میزان قرار دادی، رو اون میزان اگر درست باشی این مطلبتون و دنبال تحقیق رفتی. اصلا کار تحقیق بدون کاربرد عقلی امکان پذیر نیست. تحقیق مناش استفاده از عقل در راه رسیدن به حقیقت، این معنی تحقیق دیگه. حالا این حالا عقل بده یا خوبه؟ شما باید بگی خیلی خوبه. اما مولوی هم همچه حرفی میزنه. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. فاتحه عقل رو بخونه. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. خردمندی ولش کن، خردمندی کدومه؟ باید بری چی بشی؟ باید بری جاهل بشی، برو دیوونه بشو اصلا. خب این با اعتقاد شما اصلا میخونه آقای دکتر سروش. در مورد عقل نظرت همینه واقعا؟ که آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. شما خودتون دیوانه کردین واقعا با این حرفا.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. حیف که وقت برنامه‌مون کمه. حالا انشالله توفیق داشته باشیم و بتونیم در برنامه بعد در خدمت حضرت عالی باشیم و ادامه این بحث رو انشالله پی بگیریم. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همراه جناب آقای دکتر فریدونی، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.